با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح بیت پنجم از غزل سیوم از دیوان غزلیات لسان القیب شیراز نکاتی رو در شرح صورت و ظاهر این بیت خدمتتان عرض کردم، به ویژه در اختلاف نسخ در قرائت برخی لغات من جمله قمزه و جرم یا نعره و نقمه و نیز معانی که در باب برخی لغات این بیت وجود داشت همچون قلقل و در باب قلقل هم معنای ظاهریش گفتیم که صدای شنوده شده از خم است یا ظروف مایعاتی که دهانه ای تنگ دارند و چون آب یا شراب یا هر شیء دیگری از آنها ریخته می شود صدایی چنین آشکار می کند و هم در قلمرو باطن مبتنی بر شرح ختمی لاهوری عرض کردیم که این اصطلاح هیچ نسبتی با آن معنا ندارد، گرچه او نیز اشاره می کند آواز ریختن شراب است از صراحی، اما معنای باطنی آن را مرجح می شمارد، ترجیح و برتری می دهد و آن معنا این است که هنگامی که دل به نگار و نگاره شهود صورتهای متعالی متأثر از جلوه‌های جمالی حضرت حق واصل می شود یا نائل می شود، دائم این دل مست از رؤیت جان و لسان را مورد خطاب قرار می دهد که حقیقت را مکتوم نکن، حقیقت را پنهان نکن، تو مأموری بر آشکاری حقیقت، تو موظفی بر جمال نمایی حقیقت، پس بگو دل به صورت دائم این قول را یعنی بگو را تکرار می کند، از تکرار این قول اصطلاح قلقل حاصل می شود. البته اگر منظور از قلقل این باشد که در ساحت عرفان چنین است، آنگاه در بیت پنجم این بگو بگوها یا قلقلها راه گلو را می بندد و به یک عبارت معنا را مکتوم و مکنون می گذارد. و این تناقض تناقض عجیبی است که در این مجلس باید آن را روشن کنیم. اگر بنا را بر این بگذاریم که قلقل به معنای بگو بگوست و تصویر تصریح و تعجیل دل که حقایق توسط حقیقت بین اظهار و آشکار شود تا بسیاری به حقیقت پیدارند، چرا در بیت پنجم این قلقل که خود بالاصال مبنای اظهار حقایق است سبب بستن گلو می شود؟ و می دانیم گلو چون بسته شود حقیقتی به صورت زبان و لسان در قالب کلمات اظهار نمی شود. می دانید در اندیشه برخی فلاسفه معاصر زبان خانه وجود است، یعنی به واسطه زبان است که امر مکنون آشکار می شود. پس به یک عبارت زبان عامل ایجاد یک حقیقت پنهان است، یعنی صورت تقیون یافتن در عالم خارج. این از آن هایدگر است و اتفاقا در قلمرو عرفان اسلامی هم هنگامی که ابن عربی میگوید عالم محصول سماع است، یعنی حق گفت قل پس هستی شکل گرفت، قل کن فیکون، انما امرهو اذا اراد شیئن قل کن فیکون، چون اراده او تعلق میگیرد تا شیئی ایجاد شود به او میگوید قل، با این قل کن فیکون، البته به آن شیئ میگوید باش، قل میگوید کن باش، فیکون پس میشود. پس شدن محصول این قول است، یعنی اگر نگوید باش او محقق نمیشود. میدانیم که اگر جلو بسته شود زبان در بیان کلمات الکن است، بیان کلمات ندارد. حال اگر در این گویش وجودی محقق باشد یا وجودی در نظر باشد، به دلیل فقدان قول که محصول بسته شدن گلوس، نه هیچ حقیقتی آشکار می شود نه به قول برخی حکما حقیقتی ایجاد می شود. اگر قل در ذات خودش به نحوی بیانگر اظهار حقایق است، چرا این قلقل باید گلو را ببندد؟ با نعره های قلقلش اندر گلو ببرد. این که دو امر نقیض است. قل از یک سو یا قلقل از یک سو تصویر اظهار حقیقت است، آشکار کردن حقیقت است، از سوی دیگر همین قلقل گلو را می‌بندد. این چیزیست که در نگاه اول یا در نگاه ظاهر در ذهن حاصل می شود. تکرار میکنم، اگر قلقل عامل اظهار است، چرا اینک سبب بستن گلو، یعنی قبض معنا، یعنی سد معنا، یعنی انسداد معنا می شود. این معنا را آنگاه می توان پاسخ داد که به مصرع نخستین این بیت نگریست. بله، در صورت استقلال معنایی دو مصرع بیت پنجم چنین نقیزهایی بر جان حاصل می شود یا ظاهر می شود، در جان ظاهر می شود. اما اگر در پیوند آشکار با مصرع اول مورد توجه قرار گیرد، این نقیض پاسخ دارد و آن پاسخ چنین است که یارب پروردگارا. البته این پروردگارا گاهی به تعبیر لاهوری در مقام آه و ناله نیز استعمال می شود. یاربی که از ته دل اظهار می شود به نحوی بیانگر آه و ناله و تحیر و حسرت نیز هست. پروردگارا چه جرمی کرد یا چه غمزه‌ای کرد صراحی که سبب جوشیدن خون خم شد؟ منظور جوشیدن شراب است و در اینجا شرابن تهورا، که این جوشش در اصل سبب بسته شدن دهانه صراحی با قلقل این شراب شد. معنای ظاهر را بیان کردم تا بگویم آن جانی که مست و مخمور از نوشیدن شراب انتهو را شود، به تعبیر و سقاهم ربهم شراب انتهو را، این تمامی جان و دلش را چنان شیدائی، چنان والگی و چنان جوش و خروش در بر می گیرد که محال است در آن لحظه به دنبال اظهار آنها در صورت حجاب کلمات باشد. به یک عبارت، شما عاشقی را در ذهن خود تصور کنید که در محضر وصل حضرت یار شیدا و واله و مست از این وصال است و در آن ساحت از او بخواهیم یا تقاضا کنیم که سخن بگوید. او تمامی وصال را در این میجوید که خود ساکت و صامت باشد و به صورت مطلق جلوه جمال حضرت او را بنگرد. او از برای خود خودیتی قائل نیست، خودیتی متصور نیست که اینک در مقام خودیت بخواهد سخن گوید. به یک عبارت و به زبان ساده، آن کس که در محضر حضرت یا متأثر از نوشیدن شراب انتهو را جانی واله و شیدا یافته، این چنان از خود بی خود شده است که هیچ نای سخن گفتن ندارد، که هیچ نای قلقل ندارد. البته در یک ساحت شما می توانید این قلقل را به جوشش شراب نسبت دهید، اما در قلمرو باطن عرض می‌کنم اون کسی که در این ساحت مست دیدار است، مست وصال است، نای بیان ندارد. او زبان را در این ساحت ساکت می‌خواهد، خاموش می‌طلبد تا در مقام این سکوت و خاموشی بهره‌مند از فیوز وصل باشد، بهره‌مند از وصول حضور در این میعاد باشد. جواب آن نقیض سوری و ظاهری این است که مرید چون در مقابل مراد قرار می‌گیرد، میل قلقل نمی‌کند. قلقل راه گلو را می‌بندد، زبان ساکت می‌شود، لسان خاموش می‌شود و تمامی وجود مرید یکسره گوش می‌شود، نه زبان. و اگر شما در آثار هنری بودایی پیکرهای بسیار از بودا می‌بینید که گوش‌های بزرگ دارد، اشاره به مقام بلند شنودن است. آن که بتواند بیشتر بشنود به حقیقت نزدیک‌تر است تا آن که شهوت قلقل دارد، تا آن که شهوت گفتنهای پیاپی دارد. مرید در مقابل مرشد خود، در مقابل مراد خود، قلقل نطق خود را می‌بندد و پرده سماع جان خود را به ویژه بیت بعدی مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع بر اهل وجد و حال در هایهو برشت. پرده سماع به معنای شنیدن را، یا سماع در اصل به معنای شنیدن را باز می گذارد و هایهو یا قیل و قال یا قلقل را می بندد. یک مرید در مقابل حضرت مراد چه دارد که بخواهد عرض اندام کند؟ چه دارد که بخواهد بیان کند؟ چه دارد که بخواهد قلقل کند؟ آن نقیز اینجا پاسخ می‌یابد. با نعره‌های قلقلش اندر گلو ببست از برای مرید، بدان معناست که چنان مست و مخمور لسان است که در باطن خود فریاد کرده بسته شدن گلو را، نعره سر داده که خدایا زبانم بسته باشد و گوش جانم باز باشد تا هرچه بیشتر بتوانم که بشنوم. حال بر بنیاد این معانی که خود مقدمه ورود به باطن این بیت بود، که خود مقدمه ورود به تأویل این بیت بود، عرض می‌کنیم که در بیت پنجم عارف با نگاهی از سر حسد، با نگاهی از سر تحیر یا از سر تقاضا، چون هنگامی که حکیم یا عارف و عاشق این گونه یارب میگوید مشخص است که پس از آن تقاضایی بلند دارد، تقاضایی قریب دارد. در اصل این یارب همان ربناست، همان طلب حضور پروردگار است تا عاملی از برای اجابت آن طلب باشد. پس چون میگوید یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم با نعرهای قلقلش اندر گلو ببست، در اصل اشارت به این معنا دارد که خون خم به جوش آمد به غمزه ای که صراحی کرد. این غمزه کرشمه حضرت یار است، یعنی اشاره چشم می کند یا اشاره چشم می کند. هنگامی که معشوق با حرکت چشمان خود دل عاشق را می برد، در زبان عرفا و عشاق می گویند غمزه حضرت معشوق رخ نموده است. او غمزه کرد و دل آشفته عاشق به جوششی بی نظیر درآمد یا برآمد و به واسطه این جوشش زبان بسته شد، لسان بسته شد، با نعرهای قلقلش اندر گلو ببست. به یک عبارت به زبان ساده و روشن شرح حال آن عاشقی را میگوید چه غمزه و چرشمه حضرت معشوق را دیده، مانند آن بیت که گفت شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست، و اینجا به جای جلوه‌گری غمزه آمده است. عاشق غمزه و کرشمه حضرت معشوق را دیده و تمامی جان به همان صورتی که می در ریزش از صراحی قلقل می کند به جوشش در آمده است، به خروش در آمده است، و این جوش و خروش راه گلو را بسته است. گویی سالک و عارف و عاشق اینک در مقام جان دادنند. این یک معنای صریحی که از بیت پنجم قابل برداشت و استنتاج است. اما اگر نسبت آن دل و قلقل بگو و بگو در ساحت آن نسبت بیت پنجم بخواهد شرح شود، معنا چنین می شود که مرید که در اینجا در محضر حضرت مراد جانی شیدا از برای بیان حقایق دارد و چون این حقایق از برای او آشکار شد، اگر مراد اذن بیان و اظهار نداده باشد، او در جان خود و گلوی خود بسیار مخاطب قلقل است تا آنها را آشکار کند. اما حق آن است که اگر مراد اذن آشکاری نداده است، او راه گلوی خود را ببندد و این قلقل را در بطن خود مکتوم سازد، ورنه جرمشان بود که اسرار هویدا می‌کرد، ورنه اسراری که نباید در هر کوی و برزن در محضر عوام آشکار شود را آشکار می‌کند، به جای آنکه آن حقایق را بپوشاند با بستن گلو. پس یک معنای دیگر این که مرید در اینجا باید ظرفیت داشته باشد و حقایق اگر جانش را به قلقل و جوشش درآوردن، او راه گلو ببندد و حقایق را و اسرار را و امور مکنون را در هر کوی و بازار آشکار نکند، تا به تعبیر حافظ چنان نشود که جرمشان بود که اسرار هویدا می‌کرد. این هم یک بیان یا یک معنا. کلیت بیت پنجم این که در اصل نعرهای قلقل راه گلو را می‌بندد و باید که ببندد، ورنه مست این ساحت بدمستی می‌کند و اسراری که نباید آشکار کند را آشکار می‌سازد. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خداوند منان می‌سپارم.